نه
که
چند
مثلا
ساله
یک
اون وقت این بازه زمانی چند وقته قرار برسیم به این چیزایی که شما گفتید، به این اهداف؟
به ما به البته گفتم بازه زمانی ما تو طرح، یعنی به صورت ابتدا ممکنه مثلا
چند ساله؟
ما یه سال مثلا گفته بودیم برای ایجاد سایت، ولی ممکنه مثلا توی کمیسیون یا جاهای مختلف که احتمالاً بررسی بشه بگن آه دو سال کافی، ما شاید اونو دو سال کنیم. و فقط بحث اینه که ما بتونیم به اهدافمون زمان ممکنه ما بتونیم تغییر بدیم. ما میخوایم به اهدافمون برسیم که اینجا ما 5,200,000 خانوار رو در نظر گرفتیم، یعنی هدفمون 5,200,000 خانوار هست و اولویت هم پایین ترین دهک خانوارها هستش، یعنی و به تدریج میره بالا و این تعداد در یه بازی زمانه ما 4 ساله در نظر گرفتیم.
درسته.
و اگه ممکنه مثلا شاید مثلا با نظر کارشناسان مختلف این زمان ممکنه تغییر پیدا کنه، کم
بسیار.
یا بیشتر بشه، اون دیگه بستگی به نظر کارشناسان دیگر داره. ولی
آقای
موسوی
من
که ما
ضمن اینکه شما تشکر میکنم چون باید به صحن علنی مجلس هم برید، ببینید آقای موسوی، اول اینکه اختصاص سهام ادارت، حالا یا سهمی از سهام ادارت از یه شرکتی به یه شرکتی دیگه، این از عهده مجلس بر نمیاد، خارجی. یک. دو، داخلی سازی یه پروسه 10 ساله است که چند سالی است الان شروع شده، یه رقمی حدود 100 میلیون دلاری هدف گذاری کردن که اتفاق بیفته تو 2-3 سال گذشته 10% 20%ش اتفاق افتاده. این دو، سرمایه گذاری تو مناطق محروم، قاعدتا خود دولت اجازه داره این سرمایه گذاری رو تو مناطق محروم بکنه، اما معمولا تو
آقای راست
اجازه بدید آقای موسوی شما صحبتتون کردی، من گوش کردم دیگه، یه لحظه اجازه بدید
من میخوام اینو بگم.
میخوام بگم نگاهی که کردید نگاه واقعی نیست،
همه اینا اولا دست مجلسه، یعنی ببین این که به دولت اجازه میده در مناطق محروم سرمایه گذاری کنه،
بله قانون بالا دستی است دیگه، برنامه توسعه
اولویت اینه، اصلا ما باید محرومیت زدایی کنیم. یک. دوم اینکه فرمودید بحث داخلی سازی، بله داخلی سازی الان توی بعضی صنایع مثل خودرو قطعی صورت میگیره، خیلی کم، یعنی واقعا کمتر، یعنی یواش و خیلی، یعنی من احساس میکنم که قطعی و بعد
آخه سرنگ که نیست که آقای موسوی با سرنگ تزریق کنید داخلی سازی شد، خیلی تحشی
ما رفتیم جلو
یه فراینده.
اگه آقای راسخ اگه ما به واقعا دانشمندانمون، به نخبگان جوانمون، به شرکت ها، الان ما 6,000 شرکت دانش بنیان داریم.
خب اون فرایند تجاری سازی هم یه ده زمان میبره آقای موسوی.
چند هزار شرکت هم واقعا یعنی پشت خط وایستاده که بهشون یک ماموریتی داده بشه و برن واقعا کار کنن. ما الان امروز چقدر یعنی جوان تحصیل کرده تو دانشگاه داریم، دانشگاه هایی که واقعا از جهت لحاظ علمی خیلی بالا هستن.
من یه خواهش از شما بکنم آقای موسوی.
بفرمایید.
این قبل از اینکه تو صحنه، یعنی تو کمیسیون ببرید گفتگو بکنید، با 2-3 تا از اعضای محترم کمیسیون صنایع مشورت بکنید، بعد تو کمیسیون مطرح کنید.
قطعا این کارو خواهیم کرد.
یعنی من اون چیزی که الان از زبان شما شنیدم
بله
واقعا واقعی نیست، یعنی اصلا اتفاق، من که صبح به عنوان یه در واقع میشه گفت موضوع شوخی بهش نگاه کردم، البته میدونم که شما دعوتتون این هست که واقعا این کار رو انجام بدید، نگاهتون هم این هست، منتها این دور واقعیت‌های مربوط به اقتصاد کشور رو، خودروسازی کشور رو، موضوع سازمان بورس و بازار سرمایه رو
با اونا ببین مشاهده
کردید، بهش واقعی نگاه نکردید آقای موسوی. من
ببین آقای
نیمه این دارم که کمیسیون صنایع مطرح کنم بهتون بخندن.
ما با آقای قالیباف به عنوان رئیس بورس مشوره کردیم که آقا سهامدار میتونه این مقدار سهمشو بفروشه به مثلا شرکت دیگه یا مثلا خودروسازان، گفتن اصلا مشکل ساختاری وجود نداره.
یعنی چیزی که شما میبینید آقای موسوی ما رو یه طرح 20 سال
است. آقای راست فقط یادمون باشه
خوب.
اگه ما قراره به رسیدن به اهدافمون وضعیت موجود رو در نظر بگیریم، ما باید گفتم الان پتانسیل هایی که
خوب.
وجود داره از جهت علمی، تکنولوژی، اقتصادی، صنعتی، همه اینا رو واقعا پای کار بیاریم
خوب.
ما میتونیم واقعا دهش رو بریم انجام. ببین وقتی که مقام معظم رهبری در
ارتباط ما قطع شد با ایشون، فکر
یعنی ببین ما نگاه کرد، ما در جنگ اقتصادی هستیم
بله.
ما باید نباید بذاریم دشمن ما رو زمین گیر کنه.
جنگ اقتصادی که مردم تو جنگ، شما که تو جنگ هستید آقای موسوی، چرا این تعارفات اینجوری
میکنید؟ آقای راسخ متاسفانه هنوز اینا واقعا در واقع فعال نشده. ما باید این پتانسیل ها رو بیاریم پای کار. ما باید الان پتانسیل هایی که جزیره ای داره تو کشور وجود داره ولی ما هنوز احیا نکردیم، یا اگر احیا کردیم خیلی واقعا کم. ما باید همه موارد، همه در حقیقت استعدادها، پتانسیل ها رو ببینیم و همه رو در کنار هم بذاریم و با تعامل و همدلی و با روحیه انقلابی واقعا کارو پیش ببریم.
متشکرم آقای موسوی. یه دوره تو مجلس بمونید، دوره بعدش حالا با هم صحبت میکنیم درباره این طرحتون هم صحبت میکنیم.
همچنان ببین ما احساسمونه که روحیه انقلابی فن یک دور دو دوره نداره.
خب همین احساس آقای موسوی
41 ساله روحیه انقلابی، انقلاب رو ببین اینجوری پویا در دنیا مطرح کرده. بعضی ها که واقعا متاسفانه منفعل شدن، الان اقتصاد ما رو به این وضعیت انداختن.
بسیار خوب آقای موسوی، خیلی ممنونم. به صحنه علنیتون برسید آقای موسوی. ممنونم ان شاء الله.
خدا قوت آقای
براتون عرضی موفقیت میکنم آقای موسوی.
درود به شما، خیلی متشکرم.
دعا کنید که ما هم بتونیم واقعا این طرحو به نحو احسن به تصویب برسونیم.
دعا میکنم این دیگه داره نگاهتون واقعی بشه
و واقعا خانواده های نیازمندم بتونن دلشون شاد بشه.
درود به شما،
خیلی ممنون. خانواده
های تحولی در صنعت خود ان شاء الله ایجاد بشه.
خدا حافظ آقای موسوی.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران خبر ترافیکی بشنوید.
ترافیک. صبح شما همشهریان گرامی بخیر. خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان منتظری تا پل چوبی، در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی، خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان و همینطور خیابان جانبازان در مسیر شرق به غرب از مسیل باختر تا میدان سبلان از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند.
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
بله 8 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته در پارک شهر رادیو تهران. آقای راسخ، ما مجددا مهمان داریم و جناب آقای رجبی سخنگوی صنعت برق پشت خط
دکتر رجبی مشهدی
تلفن ما هستن. بله خواهش میکنم.
خدا به خیر بگردون. میخوام کردی
خواهش میکنم
آقای دکتر رجبی مشهدی سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای راسخ پنچه سرکار خانم و شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از زمانی که طرح برق امید مطرح شده و آقای رئیس جمهور اعلام کردن که 30 میلیون نفر برقشون رایگان خواهد شد، خیلی حرف و حدیث ها و نقده ها درباره طرح برق رایگان، البته رایگان که نیست.
بله تخفیف 100% هست.
آره به حال اسمش رایگانه دیگه. یعنی یاد اول انقلاب میافتن مردم میگن طرح برق رایگان.
بله.
مطرحه. خیلی حرف و حدیث ها هست. اول اینکه مثلا میگن آقا میخوان قیمت برق رو واقعی کنن بر مبنای اون چیزی که تو ترکیه اتفاق افتاده. دومی که محاسبه کردن اگر مصرف مثلا مصرف 100 کیلووات باشه،
بله.
خب مثلا اگر توی خونه ای یه یخچال فریزر روشن باشه یا یه مثلا یه لامپ 24 ساعت هم روشن باشه، در ماه همینقدر مصرف میکنه. اینو به طنز گفتن تو فضای مجازی که خب بله. احتمالاً به خاطر ویلاهای شمالشون میخوان اینو رایگان بکنن بعضی از آقایان. بله. و هم شوخیای از این دست و محاسباتی از این دست. یه مقدار برای مردم شفاف کنید که اولا واقعا شامل چند درصد از افراد جامعه میشه این طرح برق رایگانی که تحت عنوان برق امید مطرح شده، و دیگه اینکه آقا وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخونه های کشوره و پرچالشترین وزارتخونه به لحاظ درآمدی وزارت نیروست، در حالی که این وزارتخونه میتونست از وزارت نفت هم پردرآمدتر باشه. این طرح برق امید که آیدیشون بود واقعا 30 میلیون نفر برقشون به حداقل میاد یا رایگان میشه؟
بله من توضیح بدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید در طرح برق و امید اولا همه مشترکان به نوعی برخوردار میشن از مزایای طرح که توضیح خواهم داد به چه شکل است. یه دسته هستن که مشترکان کم مصرفن، اینا زیر الگوی تعریف شده برای هر منطقه هستن که همینجا هم توضیح بدم که خب چون اینجا جنابالی فرمودید دیدهای شمال به خونهای خالی هست سکنه، همچنین ویلاها و جاهایی که به صورت فصلی استفاده میشن مصوبه هیئت محترم وزیران صراحت داره که به اونها تعلق نمیگیره. پس این شایعه رو باید در حال اگر عده‌ای هم دامن میزنن اصحاب رسانه انشاءالله تلاش بکنن که واقعا این در جهت این هستش که حمایت بکنیم از مشترکان کم مصرفی که در صنعت برق بالاخره اینا همکاری میکنن، مراعات میکنن و مراقبت. اما سوال دوم جناب عالی، ما محاسبه کردیم برای هر منطقه‌ای که و هر اقلیمی که ما ایران رو به 5 منطقه از نظر تعرفه برق تقسیم میکنیم، منطقه عادی گرمسیره 1، 2، 3 و 4 که منطقه عادی عمده کشور بیش از 80% مشترکان ما در منطقه عادی حضور دارن، همین تهران، نمیدونم تبریز، مشهد، اصفهان، کرمان، اینها عمدتا در بخش به اصطلاح عادی هستند. اما اونهایی که به اصطلاح مناطق گرمسیر هستند، گرمسیر 1 به خصوص که گرمترین منطقه است که از نظر درجه حرارت و رطوبت هوا در شرایطی هستند، اونها الگوی کم مصرفی اونها متفاوت هست، یعنی برای اونها 4 برابر. اگر ما 100 کیلوات ساعت در ماهای گرم که الان در اون ماه هستیم الگوی کم مصرفی هست، برای این مناطق 400 کیلوات ساعت در نظر گرفته شده و بعد 30% از هر منطقه به طور نرمال مشمول این زیر الگو هستن بر اساس عمل کردی که در سال 97 و 98 محاسبه کردیم و در آمار هست. مطلب دوم این هستش که این مناطق وقتی که 30% از مشترکان میتونن تو این شرایط زندگی بکنن، نشون میده که خب به هر حال یه جمعیت اونجا هستن که کم مصرف هستن، پس شدنی هست. پس این شایعه‌ای که صحبت میشه خب این اصلا غیر ممکن هست، خب عملکردهای 2 ساله این رو نشون میده. و یه خبر مهمتر جناب آقای راستر این که ما مشترکانی که در فاصله 110 کیلووات ساعت مصرف میکنن، یعنی کمتر از 110 هستن، اینها تقریبا 4-5% به تعداد مشترکان 30% ما اضافه میکنن. یعنی ما حساب کردیم روی این موضوع که بتونیم با این تشویقی که قرار دادیم مصرف مشترکانی که در بازه 110 کیلووات یا حتی 120 کیلووات ساعت هستن، اینها میتونن 7-8-10% حداقل به اصطلاح به الگوی زیر که مصرفی مصرف خودشون رو کاهش بدن. در این صورت میشه در واقع امیدوار بود که اصلاح مصرف رو در بخشی از مشترکان داشته باشیم که با تخفیف و پاداش 100% در واقع تخفیف 100% برخوردار هستن. اما مشترکانی که بالای این رنج هستن، یعنی در واقع خوش مصرف هستن ولی پر مصرف نیستن، اینها میتونن مصرف خودشون رو کاهش بدن. به ازای کاهش مصرفی که داشته باشن، ما بهشون پاداش خوش مصرفی میدیم. سال گذشته هم دادیم 107 میلیارد تومان پاداشی بود که حدود 2 میلیارد
خوش مصرفی برای هر شهروند چیه آقای رجبی مشهدی؟
این هستش که شما مقایسه میشه میزان مصرفتون با دوره مشابه سال گذشته. و اگر این میزان کمتر بود، مصرف شما کمتر شده بود، مثلا شما امسال تصمیم میگیرید که تمام روشنایی لامپ ها رو عوض بکنید و LED استفاده بکنید، خب مصرف قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. اگر این اتفاق، یا اگر که یک یخچال اضافه دارید کنار اون یخچالتون کار میکنه، از مدار خارجش نکنید، این کارو بکنید. یا اینکه کارهای دیگه‌ای که روی سیستم سرمایشی میشه انجام داد، سایبانی روی کولر بگذارید، مصرف شما کاهش پیدا میکنه. درسته که شما از تخفیف 100% برخوردار نیستید، ولی پاداش خوش مصرف میگیرید و متناسب با اون میزانی که مصرف برقتون رو کاهش میدید. برای پر مصرفا هم برنامه این هستش که خب ما هم آموزش‌های رایگان بگذاریم، هم شرکت های خدمات انرژی رو فعال بکنیم، اینها به سراغ مشترکان پر مصرف خواهند رفت و اونها رو آموزش هایی میدن که مصرفشون رو کاهش بدن و از وسایل استفاده بکنن که مصرفشون به اصطلاح خیلی افزایش پیدا کنه. اینا حتما مصرفشون که کاهش پیدا بکنه، به طور جدی صورت حسابشون کاهش پیدا میکنه، چون تعرفه ما پلکانی هست. و این دسته رو تشویق هم کردیم که از مولدین خورشیدی استفاده بکنن برای اینکه بخشی از برقشون رو تامین بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی تحقیقی رو تو این زمینه انجام داده، نتیجه رو هم در قالب یه نامه‌ای به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داده. که عددی که آقای رئیس جمهور اعلام کردن 30 میلیون نفر، عدد 7 میلیون نفره که 7 میلیون نفر طرح برق امید شامل حالشون میشه، یعنی اون پولی که میپردازن مبلغ بسیار ناچیزی است یا تقریبا رایگان هست. این عدد رای رئیس جمهور از کجا آورده گفته؟
ببینید، ما در واقع بر اساس بانک اطلاعاتی خیلی کاملی که داریم در صنعت برق، بر این اساس گفتیم که حدود 8.5 میلیون مشترک یا 8.14 میلیون مشترک به اصطلاح الان مشمول کم مصرفی میشن. خب میدونید یه مسئله ای را اینجا توضیح بدم، این در واقع استمرار که نداره. اگر که مشترک ما کم مصرف باقی بماند، از این تخفیف برخوردار خواهد شد و دسته ای که از در واقع خوش مصرف ها مصرف خودشون رو کاهش بدن و بیارن زیر الگوی کم مصرف.
خب
ببینید، این 8.4 یا 8.5 میلیون مشترک تقریبا جمعیتی معادل 30 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار میده، چون چولگی جمعیت یا منحنی آماری جمعیت در بخش های کم مصرف که روستاها الان 60% از تعداد مشترکان کم مصرف ما رو به خودش اختصاص میده و 40% مشترکان خانگی شهری هستن، بیشتر هستن تعداد جمعیت، این رقم حدود 30 میلیون نفر برآورد شد.
این تجربه دیگه دنیا اتفاق افتاده، تو کشور دیگه اتفاق افتاده که میگید ما پر مصرفا رو ترغیب میکنیم به مصرف کمتر؟
ببینید، عمده کشورهای به اصطلاح جهان در واقع قیمت برق یا حامل های انرژی واقعی هستن.
خب
و مردم خودشون رو تطبیق میدن با شرایط.
نه، مگه ما نمیخوایم قیمت رو واقعی کنیم بالاخره؟
آره، ببینید در این طرحی که ما داریم، خب افزایش قیمت برای مشترکان خوش مصرف یا کم مصرف اینها اتفاق نمیفته دیگه. اینها در واقع از یاران برخوردارن.
خب دولت چجوری اون وقت، یعنی وزارت نیرو چجوری اون وقت میتونه طرحش جلو ببره با همین وضعیتی؟ اگه قرار 30 میلیون نفر.
سوال خوبی کردید در ابتدای به اصطلاح صحبت جناب علی آقای راسخ بود. ببینید، ما یه سرمایه‌گذاری بسیار سنگین می‌کنیم که سالانه بتونیم این افزایش رشد اوج مصرف رو پاسخ بدیم.
خب
این سالانه 40 هزار میلیارد
اینجوری اون سرمایه‌گذاری رو می‌گیره. درسته؟
آره، دقیقاً این میاد کاهش میده. ما اگرچه یه هزینه‌ای رو ابتدای عام باید بکنیم یا به نوعی درآمدها رو از دست میدیم.
بله.
اما به تدریج و اینکه خب بالاخره این نهادینه بشه، بعدا میتونیم برقمون رو به بازار صنعتی و تولیدی کشور عرضه کنیم.
متشکرم آقای رجبی مشهری، براتون از این محفظ هست میکنم.
متشکر،
خدا روز شما، خداحافظ. خیلی ممنون آقای راسخ، لطف کردیم.
من 20 سال دبیر ریاضی هستم. ببینید، من دیروز تو مدرسه واقعا دلم به حال بچه ها سوخت. بچه سال 8 مگه چقدر تحمل داره که یک ساعت رو بعد اون ماسک رو روی دهنش نگه داره، بعد تو کلاسی که نه تهویه داره نه کولر داره، نه اصلا هیچ، حتی بعضی کلاس ها پرده درستابی هم نداره جلو پنجره که آفتاب از صورت بچه برداشته بشه. بعد تو این شرایط بچه هم میگه آقا ما گرممونه، میشه بریم هوا بخوریم برگردیم؟ خب من دلم میسوزه راستش، درس بعد میگم باشه برو. این بچه الان حضوریش اصلا چه سودی داره دیگه؟ وقتی هی سر کلاس هر 5 دقیقه بار یه نفر میخواد بره هوا بخوره، ماسکشو تو حیاط در بیاره، یه بادی کلش بخوره، تنفسی تازه کنه، خب این واقعا نمیدونم فکر حالش نشده. من فکر نمیکنم این وضعیت پایداری باشه و بایستی که هر چیزی که قرار نیست یه فاجعه‌ای رخ بده حتما جلوشو بگیریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه دغدغه هاتون رو با ما در میون بذارید. حرف شما درسته. از ابتدا هم اعلام کردن خاصه برای بچه هایی که سال اولی هستن، 2 هفته قرار هست بچه ها برن مدرسه. بعد هم جناب آقای حاجی میرزایی در حاشیه آیین آغاز سال جدید فرمودند که پروتکل ها رو دقیقاً رعایت میکنیم، سعی میکنیم تو مدارس متفاوت تر عمل کنیم. در حوزه سلامت گفتن که تابع تمام قوانین درست هستیم، ولی در حقیقت ممکنه که بعد از رصد کردن ماجرا بتونیم استراتژی هامون رو تغییر بدیم، ممکنه که واقعاً تصمیم جدیدی بگیرن در آموزش و پرورش و اعلام خواهند کرد.
ما من یه پیشنهاد بدم بر برنامه صبحتون، این که من اول تشکر میکنم از آقای کوچویی بابت این خبرهای جهانی که حالا اعلام میکنه و مثلا خبرهای کهکشانی و کیهانی، یه بخش رو شما تو روز حداقل بذارید برای بخش کیهان و کیهان شناسی، چون واقعا خیلی علاقمند ما داریم، ولی من نه تو تلویزیون نه تو رادیو نمیبینم که بخوام به صورت تخصصی بخوام بشینم در موردش حرف بزنم. یه خواهش دارم که در این مورد خودتون تجدید نظر بشید.
خیلی متشکرم از پیشنهادتون. چشم، حتما سعی میکنیم که در طرح جدیدی که برای برنامه داریم در نظر بگیریم. از اینکه با دقت ما رو میشنوید سپاسگزارم. امروز ازتون پرسیدیم که خودروی شما چقدر میارزه، چی هست خودروتون، و اگر تصور کنید که میخواین بفروشیدش چقدر میخواین بفروشین. 22-65-24-65 دو شماره تلفنمونه و همینطور شماره پیامک 30094. خود رو خریدن آقای حمیدرضا سال 96 22 تومن الان 70 میلیون میخوان بفروشن. بعد از ساعت 9 صبح ما رو بشنوید.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
62 سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در 62مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.albursinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
برای کشف راز تار و پود های استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایه لباسشویی همکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. همکر، نهایت پاکیزگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه، هیست
روغنش هم تراریخته نیست، قضایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
به به، چه غذایی. حالا من یه سوال از شما دارم، به نظر تو چرا این رستوران اینقدر غذاهاش خوشمزه است؟
بیژن
جونم.
گفتم بیژن.
خب مگه منو صدا نمی‌کنی جانم؟
بابا منظورم اینه که سوسای هر رستورانی که بیژن باشه چاشنی غذا کامله. تو هم مراقب باش بیژن خونت نیافته.
بیژن، طعم زندگی.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
الکترو استیل، خلاقیت و زیبایی را معنای نوین بخشیده ایم و با بیش از چند دهه همراهی پر افتخار و تولید یخچال فریزرهای دارای کمپرسورهای پیشرفته و بدون صدا با مصرف انرژی A+ و A2+ اکنون به ادامه این راه با شما امیدواریم. الکترو استیل، ظرافت و زیبایی، کیفیت و کارایی.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و صبح بخیر محضر شما شهروندان گرامی، به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران حدود 5 دقیقه همراه شما ایم. اما معابر پرترافیک این لحظه پایتخت، بولوار سیمون بولیوار در مسیر غرب به شرق از خیابان شهید فکوری تا خیابان آبشار، در بزرگراه شهید آبشناسان در مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه یادگار امام، همینطور بزرگراه شهید باکری در مسیر شمال به جنوب از بولوار فردوس غربی تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و همینطور بزرگراه شهید لشکری در مسیر غرب به شرق از بولوار گلها تا خیابان فرودگاه شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما موضوع بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران در یک شنبه 16 شهریور ماه 1399، گزارش از خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران، آیا وضعیت رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل‌های بهداشتی همچنان رضایت بخش است؟ مشاهدات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید. 88-82-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما گزارش های آقای اسماعیلی.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنونده محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. گزارشی میخواییم داشته باشیم از وضعیت خطوط و ایستگاه‌های مترو تهران که آیا با این رعایت فاصله گذاری های فیزیکی و پروتکل های بهداشتی همچنان برای مسافران مترو رضایت بخش هست یا نه. آقا شما از مترو استفاده کردین، بفهمید که کدوم ایستگاه سوار شدین، از کدوم خط به کجا رسیدین؟
من جشنواره سوار شدم، اینجا هم که میدان هور پیاده شدم دیگه.
خب وضعیت رو چگونه دیدیم از لحاظ رعایت پروتکل ها تو مترو؟
رعایت نمیشه، بیشتر اون صندلی ها که علامت گذاشتن کسی بهش توجه نمی کنن، میشینن داخلم که به هر حال اون دو متری که بخوان رعایت بکنن نمی کنن، نیست دیگه.
این فاصله نزدیکه؟
آره، کمتر از 2 متر.
بعد در ارتباط با استفاده از ماسک چطور؟
شاید 10% هم استفاده نکنن از ماسک، 90% استفاده.
این پروتکل ها به نظر شما هرچی میریم جلوتر نسبت به مثلا ایام گذشته ضعیفتر و کمتر میشه، یا به خاطر ازدحام یا شاید هم خستگی مردمی که این پروتکل ها شما میگین که کمتر استفاده میشه، یا جایی که نباید بنشینن میشینن؟
چیزی نمیتونم در این باره بگم، من فقط اون چیزی که الان دیدم به نظر شما رسید. باید تبلیغات بشه، اطلاع رسانی بشه که مردم رعایت بکنن. من شخص که نمیتونم به اون آقا بگم آقا این کار نکن، شاید بهش بر بخوره.
توی ایستگاه چطوره ازدحام؟
تو ایستگاه هم خب هست، مسافر هست دیگه، تای خط هست، وقتی میاد جلوتر خب میخوام مردم سوار شن، تای خط زیاد میزنم مسافر، به هر حال هست، میان جلوتر مسافر زیاد میشه، اون چیزی که باید رعایت بشه نمیشه.
بعد تذکر و برخورد میشه با کسایی که ماسک ندارن یا رعایت فاصله رو نمیکنن؟
نه، کسی حال و حوصله این چیزا رو نداره بخواد خودش درگیر بکنه.
اما مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو از افزایش 10% مسافران متروی پایتخت در اولین روز آغاز سال تحصیلی جدید خبر داده و گفته خط 2 مترو با سرفاصله 3 دقیقه، خط 3 با 6 دقیقه و خط 1 و 4 با سرفاصله 3.5 دقیقه فعال هستند. نوبخ گفته ما در متروی تهران 2 موضوع فعال بودن پله برقی و سرفاصله های قطارها را مدام کنترل می‌کنیم، که خوشبختانه باید بگویم تمام پله برقی ها فعال است و سرفس فاصله ها نیز در موعد مقرر انجام شده است. ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. با بخش های بعدی باز هم در خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.